با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشی در مجله نیمروزی رادیو فردا. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما محمد زرقامی هستم در یک مجله ویژه خبری تحلیلی که اندکی بیش از نیم ساعت یا 30 دقیقه خواهد بود و تقریبا یک ساعتی رو در کنار شما خواهیم بود با مروری بر خبرها و گزارش‌ها. اما اجازه بدید پیش از این که آغاز کنیم مجله نیمروزی رو، شما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار قرار بدم با همکارم هانا کاویانی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت با اوست.
سپاسگزارم محمد. سلام. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه بار دیگر با تکذیب اظهارات مقام‌های آمریکایی و کانادایی درباره شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری اوکراینی گفت ایران مسئول رسیدگی به این سانحه است و اگر آمریکا مدارکی در این زمینه دارد به سازمان ایکائو ارائه دهد.
هر گونه اظهار نظری در خصوص چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش، ولی اون چیزی که برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. همونطور که دیشب اشاره کردم به اون هوا نزدیک بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هوا نشون میده که خلبان تصمیم رو برگشت داشته.
مقام‌های غربی از جمله نخست وزیر کانادا پنجشنبه شب اعلام کردند بر اساس اطلاعات آنها هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه در پی شلیک یک موشک زمین به هوا سرنگون شده است. از سوی دیگر در ساعت اولیه روز جمعه دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه اعلام کرد هنوز بسیار زود است که جزئیات دقیق مشخص شود. ده‌ها متخصص اوکراینی روز پنجشنبه وارد ایران شدند تا درباره جزئیات سانحه هواپیما که 176 کشته بر جا گذاشت تحقیق کنند. تهران شامگاه پنجشنبه اعلام کرد از همه طرف‌ها از جمله نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ برای حضور در تحقیقات دعوت کرده است. راب مکر سفیر بریتانیا در تهران در حساب توییتر خود اعلام کرد کشورش توصیه‌های مسافرتی به ایران را تغییر داده و بریتانیا هم‌اکنون به همه شهروندانش توصیه می‌کند به ایران سفر نکنند. به نوشته آقای مکر، وزارت خارجه همچنین توصیه می‌کند از ایران و به ایران سفر هوایی انجام نشود. شامگاه پنجشنبه نیز برخی خطوط هوایی از جمله هواپیمایی اتریش اعلام کردند فعلا بر فراز آسمان ایران تردد نخواهند کرد. این تحولات با اعلام نظر برخی مقام‌های غربی مبنی بر اینکه هواپیمای اوکراینی با موشک از زمین هدف گرفته شده تشدید شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خارج از ایران از سوی مشاور حسن روحانی را محکوم کرد. حسام الدین آشنا شامگاه پنجشنبه در توییتی به ایرانی تباران در رسانه‌های فارسی زبان هشدار داد تا در آنچه او جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی خوانده مشارکت نکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن این عمل سوابق حسام الدین آشنا را در مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 خورشیدی یاد آوری کرده است. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای شماری از نویسندگان و فعالان سیاسی توسط نیروهای وزارت اطلاعات کشته شدند. حکومت ایران عاملان قتل‌ها را عده‌ای خود سرنامید. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق روز جمعه تنش ایران و آمریکا در خاک عراق را محکوم کرد و هشدار داد نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور و منطقه. این بیانیه آیت الله سیستانی در حالی در مراسم نماز جمعه خوانده شده که قاسم سلیمانی یک هفته پیش در پی حمله آمریکا در عراق کشته شد و 3 روز بعد ایران در واکنش به این رخداد از خاک خود حملاتی را با استفاده از موشک‌های بالیستیک به خاک عراق انجام داد. اقدام ایران موجب احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه عراق شد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت دموکرات روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که تاکید می‌کند رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از اقدام نظامی دیگری علیه ایران باید از کنگره اجازه بگیرد. این قطعنامه الزام‌آور نیست، اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت باید تنش‌ها را کاهش دهد و مانع خشونت بیشتر شود. قطعنامه مشابه ایران نیز سناتور دموکرات تیم کین تنظیم کرده، اما از آنجا که اکثریت سنا در دست جمهوری خواهان است احتمال تایید آن زیاد نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته دستور هدف قرار دادن خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در نزدیکی فرودگاه بغداد صادر کرد و در پی اعلام توافق روسیه و ترکیه برای برقراری آتش‌بس در لیبی، نیروهای مرتبط با ژنرال خلیفه حفتر میگویند به کارزار خود برای سرنگونی حکومت مورد حمایت سازمان ملل در ترابلوس ادامه خواهند داد. سخنگوی این نیروها گفته است که این گروه از تلاش‌ها برای برقراری صلح در لیبی استقبال می‌کند، اما در این حال به جنگ برای از میان برداشتن کسانی که گروه‌های تروریستی خوانده ادامه خواهد داد. کشورهای منطقه از گروه‌های مخالف یکدیگر در لیبی حمایت می‌کنند. چندین شرکت خصوصی نظامی روسیه به همراه دولت مصر و امارات از نیروهای حفتر حمایت نظامی می‌کنند و ترکیه نیز اخیراً با امضای قراردادی با دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی برای ارسال نیروهای نظامی خود به این کشور آماده می‌شود.
سپاسگزارم از هانا که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بازگردیم به صفحه اول و ببینیم چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. در این مجله خبری تحلیلی نیمروزی نگاه ویژه خودمون رو معطوف کردیم به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی که بسیار خبرساز بوده. از جنبه‌های گوناگون به بررسی این موضوع می‌پردازیم. آن هم در شرایطی که آمریکا به تیم تحقیق قراره بپیونده. و البته سازمان هواپیمایی ایران هم کمیته بررسی سانحه تشکیل خواهد داد. و در این شرایط همه در انتظار بازخوانی جعبه سیاه هواپیما هستند. در دیگر سو اما سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید توییتری مشاور حسن روحانی رو محکوم کرده. از حسام الدین آشنا برای شما خواهیم گفت، مشاور حسن روحانی، مشاوری با پیشینه حضور در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش اومدید. خوشحالیم که در این جمعه زمستانی ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. اختلاف نظر بر سر دلیل سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی تهران رو به مقصد کییف پایتخت اوکراین ترک کرده بود همچنان ادامه داره و مقامات رسمی چهار کشور از جمله اوکراین، کانادا، آمریکا و بریتانیا از احتمال سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک توسط پدافند هوایی ایران میگن. و البته در دیگر سو مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این احتمال رو همچنان رد میکنن، چنان که امروز هم شاهد بودیم در نشست خبری که مقام‌های رسمی داشتند. اما اجازه بدید که برای اینکه ببینیم که چه گذشته در نشست خبری و اصلا ماجرا از چه قراره، بریم سراغ رضا ولیزاده که خبرها رو تا این لحظه دنبال کرده و رضا برای ما از واکنش کشورهایی خواهد گفت. در ابتدا که میگن هواپیما به علت شلیک موشک پدافند هوایی ایران سقوط کرده. رضا
محمد، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیروز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی که بامداد چهارشنبه در ایران سقوط کرده بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. صدای جاستین ترودو رو با هم میشنویم.
اطلاعات دریافتی از منابع مختلف از جمله اطلاعات ما و متحدانمان نشان می‌دهند که هواپیما با شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است. البته ممکن است این شلیک اشتباهی انجام شده باشد.
آقای ترودو نخست وزیر کانادا گفت مقام‌های ایرانی تأکید کردند که جعبه سیاه در ایران بررسی میشه ولی بازرسان اوکراینی میتونن در جریان تحقیقات حضور داشته باشن. اظهار نظر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رو داریم که با قاطعیت جاستین ترودو حرف نزده، اما میگه تئوری ارائه شده درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی به دلیل شلیک موشک رو نمیشه رد کرد، اما تا به حال هم ثابت نشده. همینطور قراره که امروز رئیس جمهوری اوکراین درباره این موضوع با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا صحبت کنه. مقام‌های آمریکایی به رسانه‌های این کشور گفتن هواپیمای اوکراینی به احتمال زیاد توسط ایران و به صورت تصادفی بعد از حمله موشکی سپاه پاسداران به اهداف آمریکایی در عراق ساقط شده. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفته که سقوط هواپیمای اوکراینی مشکوکه و ممکنه توسط کسی به اشتباه ساقط شده باشه. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا خواستار تحقیقات کامل و شفاف شده بعد از صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا، بعد از صحبت‌های بوریس جانسون نخست وزیر این کشور که گفت بر اساس اطلاعاتی که بریتانیا در دست داره نشون میده این پرواز با موشک ساقط شده. این صحبتی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با قاطعیت اعلام کرده.
اما رضا اجازه بده که بپردازیم به واکنش‌های داخلی. می‌دونیم که امروز نشست خبری هم بود که مقام‌های هواپیمایی کشوری در ایران حضور پیدا کردن، در این باره صحبت کردن. بیشتر برای ما بگو که تا این لحظه چه واکنش‌هایی بوده.
در این نشست علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک رو کاملاً رد کرد. صدای او رو می‌شنویم.
زمینه که در اون لحظه ما ده ها فران هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم، مگه میشه یه هواپیما پدافند بیاد یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟ بعد از کجا شلیک کنه؟ اون فضا فضایی هستن امنیتی نه دو اتفاق بیفته.
البته اگر به وبسایت‌های نظامی سری بزنیم اونجا نوشته شده که موشک تور M1 که گفته شده هواپیما رو هدف قرار داده برخلاف اونچه که آقای عابدزاده میگن میتونه حتی تا ارتفاع 20000 پا رو هدف قرار بده و برخلاف اونچه که آقای عابدزاده میگن. این رو هم اضافه کنم، البته علی عابدزاده گفته جعبه سیاه رو به خارج نمیفرستن و خوندن اطلاعات جعبه سیاه تقریبا 2 ماه طول میکشه. حالا همینجا نکته اینجاست که بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس ایران در توییتر نوشته صحبت‌های شتاب زده و غیر حرفه‌ای رئیس سازمان هواپیمایی و مسئول کمیته بررسی سانحه دلیل اصلی ابهام‌ها و زیر سوال رفتن ادعاهای ایران هست، به خاطر اینکه برخلاف قوانین ایکائو قبل از بازخوانی جعبه سیاه نقص فنی رو علت حادثه اعلام کردن و این همه چیز رو زیر سوال میبره. این رو بهرام پارسایی نماینده شیراز در توییتر خودش نوشته. یکی از دلایل دیگه که مطرح میشه در مورد رد کردن احتمال سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک اینه که اگر موشک به هواپیما میخورد هواپیما همونجور توی هوا همونجا توی هوا منفجر میشد و اینطور نبود که یک مسافتی رو پرواز کنه و بعد سقوط کنه.
اما بعضی از خلبان ها هم دیده شده که میگن که باید در همونجا هواپیما متلاشی میشد.
اما محمد یه فرضیه هم اینه که خب اگر موشک به بال هواپیما بخوره چطور؟ این که دیگه نمیتونه باعث انفجار یکباره هواپیما بشه. اتفاقا توی نشست خبری امروز از علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همین سوال رو میپرسن، اما آقای عابدزاده جواب درستی به این پرسش نمیده. با هم میشنویم.
یه سقوط 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه، این قابل
تجزیه است؟ ممکنه به بال هواپیما خورده باشه؟
نه، به این شکل نیست. این شکل آتش سوزیش اونطوری نبوده که برید جای بالا. الان قطعات هواپیما رو که جمع کردن، دوستان جمع کردن، توی محیط خیلی محدودی هستش. اگه قرار بودش که انفجاری در بالا صورت بگیره، قطعات باید خیلی پراکنده تر بشدش.
خب علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتشار خبرهای جدید در مورد اصابت قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک رو انتشار گمانه‌های تشویشگر و پرونده‌سازی جدید آمریکا به گفته او علیه ایران خونده که هدفش انحراف از هان عمومی هست از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکا بر اثر موشک‌های ایران در پایگاه عین الاسد. و آخرین نکته رو هم در مورد واکنش ایران بخوام بگم، حسام الدین آشنا رو تو گفتی که در توییتر خبرنگاران رو بهشون هشدار داده که به این موضوع نپردازن چون به اعتقاد ایشون یک جنگ روانیه و سازمان گزارشگران رو بدون مرز هم محکوم کرده.
این مسئله یه که از توی مقام های جمهوری اسلامی در صحبت های دیگران هم دیدیم که بهش اشاره شده، مسئله یه جنگ روانی، از زمانی که به هر حال میشه گفت رسانه های بین المللی واکنش نشون دادن به این قضیه. اما رضا بذار بریم سر مسئله این که کل این قضیه که اتفاق افتاد، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی، خالی از حاشیه هم نبود و این حواشی هم به هر حال تأثیر خودش رو بر متن حادثه گذاشته.
خب به یکی از این حاشیه ها بخوام بپردازم، در لحظه که هواپیما سقوط میکنه کمی بعدتر نیروهای یگانه ویژه و گارد ویژه و ضد شورش اونجا حضور پیدا میکنن. فرزانه روستایی که تحلیلگر سیاسی هم هست در توییتر نوشته که دلیل حضور نیروهای یگان ویژه در اون لحظه به خاطر این بوده که گویا این مسئله مطرح شده که برخی از افراد در حال به سرقت بردن، این چیزی که قابل اثبات هم نیست، در حال به سرقت بردن بخشی از دارایی ها یا اموال مسافران بودن که روی زمین در واقع سقوط کرده و پخش شده، که مرجان لقایی یکی از خبرنگاران ایرانی هم که در ایران هست در توییتر این موضوع رو به نوعی تایید کرده. اما علاوه بر این، حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری توی همین نشست مطبوعاتی امروز گفت که قراره که اوکراین، یعنی گفت که از نگاه اونها این اوکراین هست که باید همه خسارت‌های ناشی از این سانحه رو پرداخت کنه. اداره ملی ایمنی ترابری آمریکا دیشب اعلام کرد به دعوت ایران به تحقیقات برای سقوط هواپیمای مسافربری در ایران میپیونده و جعبه سیاه هم که گفته میشه هر دو سالم هستن امروز در یک نشست خبری در مقابل دوربین ها به نمایش گذاشته شد. توضیحات خبرنگار صدا و سیما در حین رونمایی از جعبه سیاه هواپیما رو میشنویم.
جعبه سیاه هواپیما هم که جمع‌آوری شده اینجا هست، به نوعی میشه گفت اون درب اصلی ارسالش باز شده. قطعه وایس رکوردرش و قطعه ای که به صورت فنی باید مورد بررسی قرار بگیره از نظر کارشناسان ایرانی و اوکراینی سالم بودنش تایید شده.
خب حالا اون چیزی که در واقع دیروز هم اتفاق افتاد، یکی از خبرهایی که شنیدیم این بود که شرکت هواپیمای لوفتانزا اعلام کرد یک هواپیمای این شرکت دیروز از مقصد فرانکفورت، از فرانکفورت به سمت تهران در حال پرواز بوده که در یک اقدام احتیاطی از میانه راه برگشته، به دلیل اینکه ارزیابی های امنیتیشون از آسمان ایران و فرودگاه ایران گفتن تغییر کرده و به نظرشون امن نرسیده. علاوه بر این، پروازهای امروز این شرکت به ایران هم لغو شدن.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی کرد به آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی تهران رو به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود و این هواپیما سقوط کرد که موجب این شد که تا الان واکنش‌های بسیاری رو برانگیزه، به ویژه اینکه 167 مسافر و 9 خدمه پرواز این هواپیما هم جان خودشون رو از دست دادند و همچنان واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص وجود داره. استوری هایی که در اینستاگرام و در فیسبوک گذاشته میشه حاکی از ابراز همدردی بسیاری از شهروندان با این حادثه هستش. با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و در ادامه میخواییم بپردازیم به جنبه های سیاسی این ماجرا. با آلان توفیقی همراه میشیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای توفیقی بهتون سلام میکنم. اون چیزی که مشخصه الان اختلاف نظر بسیاره و ما شاهد حرف‌های متفاوتی هستیم و مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش‌های متفاوتی رو دارن نشون میدن و همچنان یک موضع شفافی رو تهران در این خصوص نگرفته. دلیل این قضیه چه هست و تا چه اندازه ارتباط داره با اقداماتی که ایران انجام داده بود تا پیش از این، از جمله حمله سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در عراق؟
بله، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی تا این لحظه، البته حالا بعدها نمیدونیم در ساعتهای آینده چی پیش میاد، از زاویه یک جنگ روانی و تهدید نرم دارن به موضوع این سقوط هواپیمای مسافربری نگاه میکنن. مهمترین دلیلش هم توییتی هست که دیشب آقای آشنا زد و هشدار داد به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان که در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری بکنن. ببینید، این زاویه دید نشون میده که اساساً اونها موضوع رو از بیخ و بن میخوان انکار بکنن، کتمان بکنن و اون رو ببرن در اصطلاحاً کاتگوری یک جنگ روانی که بر علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده بررسی بکنن و اساساً اصلا نمیخوان این فرضیه رو هم حتی طرح فرضیه رو بپذیرن که ممکن است مثلا اشتباه انسانی یا خطای سیستم های دفاع موشکی ایران منجر به این قضیه شده باشه، که خب این البته با توجه به سوابق امر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با موضوعاتی از این دست، کتمان کردن و انکار اولیه یک موضوع تازه نیستش و در موارد متعددی بوده که اصطلاحاً به خاطر اینکه اینها خودشون رو در برابر مثلا هجوم و حمله رسانه‌ای می‌بینند یک چنین گاردی بگیرن، در حالی که واقعیت بر روی زمین این هستش که یک هواپیمای مسافربری با حدود 176 نفر کشته سقوط کرده و این اصلا ربطی به بحث رسانه‌ای نداره و باید دلایل اون رو برای افکار عمومی تشریح کرد.
سپاسگزارم. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما هستند، اما در اینجا حامد محمدی هم به ما پیوستن از ترکیه تا بیشتر نگاه کنیم، خلبان سابق هوانیروز و از نویسندگان روزنامه کیهان چاپ لندن. آقای محمدی، آقای توفیقی اشاره داشتن به جنگ روانی و تهدید نرم، مسئله‌ای که در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی هم بهش اشاره میشه، اما اگر از این دریچه نگاه کنیم، تا الان اطلاعاتی که منتشر شده و نحوه پردازش این اطلاعات در خصوص سقوط این هواپیما، شما چجوری به چه نتیجه‌ای میرسید؟
اساساً مقامات جمهوری اسلامی کل این حادثه رو منکر میشن، منتها گارد اولیه‌ای که ببیش آقای عابدزاده گرفته بود که گفت جعبه سیاه رو تحویل نمیدیم، تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده از اونجایی که تونست برای متخصصین اوکراینی و همینطور شنیده شده برای متخصصین ایکاو و حتی بوئینگ پیام فرستادن، ویزا فرستادن، بخشی از اینا اومدن داخل تهران شدن، جعبه سیاه رو به اتفاق باز کردن. کارشکنی به اون صورت دیده نشده یا اگر هم بوده گزارشش فعلا نرسیده. این جای مثبته. دومی خبر مثبتی که رسید این بودش که گفتن این جعبه سیاه معیوب شده، عیب کرده و خسارت زیادی دیده. الان نه، میدونیم که هر دو قطعه بسیار بسیار مهمش که بدون اونها محال بشه راجع به کل سانحه قضاوت کرد سالمه. کارشناسای بوئینگ باید خودشون رو سریعتر برسونن به ایران، حتما هم این کارو میکنن، بررسی‌ها شروع میشه. آنجایی که نگرانیه و خانواده‌های قربانیان رو بیشتر نگران کرده برهم خوردن شواهد روی زمینه. از بعد از سانحه بلافاصله بعد از اینکه عکسات رو جمع کردن با بولدوزر قطعات رو بردن، اینها خب معلومه صدمه بیشتری میبینه، همون قطعاتی رو که نسبتاً سالم‌تر مونده، عوارض رو زمین جابجا شده. قضیه از این نظر بوداره. در این که این هواپیما با موشک مورد اصابت قرار گرفته تقریبا دیگه شکی نیست. هم فیلم هایی که در رسانه ها مثل نیویورک تایمز منتشر کرد و مردم عادی گرفتن میشه این رو دید، هم گزارشاتی که پنتاگون به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در این جور زمینه ها منتشر کرده. اما این که این موشک رو خطا بوده، یک خطای انسانی بوده، یک خطای سازمانی بوده، یا یک اختلال بر اثر یک حمله سایبری بوده، و یا اینکه اصلا جمهوری اسلامی مقصر نبود و کشور دیگه‌ای ذی‌نفع بوده که این حمله را از طریق پهپاد یا هواپیمای دیگه‌ای انجام داده، اینا چیزاییه که حتما تاثیرگذاره توی اساس بررسی سوانح. یعنی ما یک فشار امنیتی و سیاسی داریم، یک فشار کارشناسی که باید این دو تا در کنار هم به یه توازنی برسن که بتونن حادثه رو بدون غرض‌ورزی قضاوت کنن.
بله، سپاسگزارم. مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شده، حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. آقای محمدی یک اشاره‌ای کردن به مسئله موشک و شک و تردیدهایی که در این خصوص وجود داشته و الان خیلی ها بر این اعتقاد هستند که این اتفاق افتاده و این مسئله رو تکرار میکنن، به ویژه پس از اینکه اولین بار مقام‌های رسمی آمریکا مطرح کردند و پس از اون ما شاهد این بودیم که نخست وزیر کانادا هم به این مسئله پیوست. شما به طور کل تا چه اندازه محتمل میدونید که در اصل خطای سپر دفاع هوایی تهران موجب شده که این هواپیمای مسافربری هدف قرار بگیره و موجب سقوطش شده.
با توجه به گمانه‌زنی های اول پس از این حادثه ناگوار و بعد شواهد و قرائنی که ارائه شد از طرف پنتاگون آمریکا و سخنان نخست وزیر کانادا، تقریبا میشه به این نتیجه رسید که یک اتفاقی افتاده، اتفاق غیر مترقبه که ناشی از خطا بوده. ولی با همه این احوال بایستی واقعا جمهوری اسلامی صادقانه بذاره که تمام بررسی ها انجام بگیره، از جعبه سیاه گرفته تا کارشناسان اوکراینی کانادایی، به هر صورت برای اینکه این مسئله غیر نظامی است و مسئله میدونی امنیت پروازیه و اینکه نتیجهش هر چه باشه اگه بخوان درسی گرفته بشه از این حادثه دلخراش به نفع همه خواهد بود. ولی به طور کلی تهران خب میدونیم که یک پدافند گنبدی داره، پدافند گنبدی تهران، مثلا فرض بکنیم مثل گنبد آهنینی که تو اسرائیل است یا گنبد پدافندی شبیه که مثلا در چین هست که بیشتر شهرهای بزرگی رو دارن و مال تهران هم سال 97 با نام شاهد که از گنبد آهنین یا گنبد پدافندی چین تقلید کردن، منتها یه مقدار تکنولوژی بومی هم با این به هر حال تلفیق کردن.
منظورتون از تکنولوژی بومی چیه دقیقاً آقای آریان؟
یعنی یه بخشی از این تکنولوژی رو که خودشون میتونستن به هر حال در اختیار داشتند،
یعنی بهینه سازی به معنای بهینه سازی منظورتونه؟
بهینه سازی یا یه تغییراتی که حساب متقارن باشه، مناسب باشه با توجه به تهدیدات احتمالی، مال هر منطقه فرق میکنه. ولی این سیستم تا اونجایی که ما میدونیم، این گنبد پدافندی به حساب تهران، این خب انواع و اقسام موشک ها درش هست، موشک های مثلا کوتاه‌برد سام یک دارن، دو دارن، همینطور تور ام یک هست یا SA-15 به نام گونلت، این برای پدافند به حساب نزدیکه، یعنی علیه هلیکوپتر هست، علیه موشک های کروز هست، علیه پهباد هاست و همینطور علیه موشک های تاکتیکی بالستیک با برد کوتاه. این اگر این اتفاق افتاده باشه و اینا از موشک استفاده کردن، به باور من یکی از علتش میتونه این باشه که اولا دست همین رو ماشه بوده بعد از عملی رو که
گویا ارتباط ما
انتظار
بفهمین ادامه بدین،
انتظار میرفته که آمریکایی عکس العمل نشون بدن، واکنش نشون میدن. برخی از گزارشان نشون میده که حدود 2 ساعت بعد از این حمله شماری از هواپیماهای آمریکایی احتمالاً از ناو هواپیمابر و برخی از کشورهای همسایه برخواستند. اینا رو مثل اینکه ایران با اطلاع بود برای این کار. بیشک برخی از این گنبدهای حساب بالای شهرهای مختلف مثل گنبد حساب پدافندی بالای بوشهر و تهران، اینا بیشک انتظار داشتن و بایستی در جریان قرار می گرفتن اگه چون این حرکتی از سوی آمریکایی‌ها انجام می گرفت. ولی اینکه این اتفاق در تهران افتاده مایه واقعا شگفتی هست و این نشون میده که قبل از حمله، یعنی قبل از حمله رو که به پایگاه‌های آمریکایی گردن، تمهیدات بعدی رو ایران قائل نشده. یعنی چی؟ یعنی بدین من که شما چون انتظار حمله دارین از طرف آمریکا، انتظار بسیار واکنش دارین، بایستی برخی از تمهیدات رو در خود فرودگاه قائل بشین. مثلا هواپیما رو، پرواز هواپیما رو بایستی قطع بکنید از فرودگاه های تهران برای اینکه این احتمال هست که آمریکا واکنش نشون بده. این کارا رو نکردن.
آقای آریل، یک نکته‌ای وجود داره در صحبت‌های مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری که خب عنوان میشه اینور که موشک تور ام وان استفاده شده و از طرفی مقام های سازمان هواپیمایی کشوری میگن که در اصل فضا امنیتی نبوده که ما بخوایم از پدافند هوایی استفاده کنیم و ما هواپیماهایی داشتیم که تا ارتفاع 20,000 پا بودن. این مسائل رو چه جوری میشه الان بهش رسید؟ تا چه اندازه قابل راستی آزمایی کردن حرفی که مقام های هواپیمایی کشوری میزنن؟
نمیشه. شما وقتی به